بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله 31 مقاماتی مطرح، یعنی به مقام 4 در تقسیم بندی ما از مباحث نظر پرداختیم. مقام 4 نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیه بود. در این مقام همونطور که ملاحظه فرمودید 3 قول مهم و دارای قائل در میان فقها بود و این 3 قول هم بر اساس 3 طائفه از روایات بود. در این مبحث هم طائفه مانعه، هم طائفه مجوزه و هم طائفه مفصله را بحث کردیم و نهایتا این طائفه مفصله نتوانست تفصیلی را در محل بحث افاده کند. با تقریرها و بیانات مختلفی که عرض شد و طائفه مانعه هم پاسخ داده شد و بنابراین طائفه مجوزه ترجیح پیدا میکنه و حاصل کلام در مقام رابع که نظر الی الوجه و الکفین من الاجنبیه باشد، جواز ترجیح پیدا میکنه. این حاصل این مباحث بود. حالا ایشون به ما هم تذکر دادن که جواز میگی به جواز غلطه، ولی حالا داره از شاید که این حاصل بحث بود. اما در ذیل این مبحث قبل از اون که به مقامات بعد بپردازیم، چند فرع مناسب است که مورد توجه قرار بگیره. فرع اول در مورد غیر وجه و کفین است. بنابر این قولی که ترجیح داده شد، نگاه به وجه و کفین مستثناست از حرمت نظر به اجنبیه و اون نگاه جایزه. سوالی که در این فرع اول مطرح هست این است که علاوه بر این مثلا قدمین یا مواضع دیگری هم هست که ملحق به وجه و کفین بشه و مستثنای از حرمت نظر بشود، یا به عبارت دیگه جایز باشه نگاه به اون، یا اینکه اینطور نیست. در اینجا اگر خاطر شریفتون باشه، در بعضی از ادله سابق علاوه بر در بعضی از این ادله مجوزه علاوه بر وجه و کفین چیزهای دیگری هم افزوده شده بود که 2 مورد هست که روایت ناظر به اونها بود. یکی قدمان بود، قدمین بود در روایاتی که مجوزه بودند و نگاه به وجه و کفین را تجویز می کردند. ظاهراً در یک روایت علاوه بر وجه و کفان قدمان هم بود. اون روایت در ترتیب بحث ما دلیل 4 از ادله مجوزه بود که روایت مرسله مروک بن عبید، ظاهرا مروک بن عبید بود که این روایت در وسائل باب 109 از مقدمات نکاح حدیث 2 در وسائل نقل شده بود از کافی. اون روایت مروک بن عبید اینطور بود که محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرم قال علیه السلام الوجه و الکفان و القدمان. اینجا علاوه بر وجه و کفین قدمین هم اشاره شده، الوجه و الکفان و القدمان. این یحل للرجل ان یرا من المرأه. این روایتی بود که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده بودند و ظاهرا مرحوم صدوق هم در خصال این روایت رو نقل کردن و ما هم در اونجا بحثی که انجام دادیم نتیجه اون این بود که از سند خالی از اشکال نیست، برای اینکه ارسال داره. آقای مروک ابن عبید میگه ان بعض اصحابنا، و این ارسال رو نمیشه کارش کرد و از اون ارسال هایی هم نیست که بشه اعتماد کرد و مطمئن شد. از لحاظ سند این مواجهه با ضعف ارسال است، اما از نظر دلالت در وجه و کفین ما گفتیم دلالت روایت تامه. یکی از روایاتی بود که دلالت واضحه‌ای هم داشت بر جواز نظر به وجه و کفین، و منتها در اینجا علاوه بر وجه و کفین قدمین هم را بیان کرده بودن. اگر در خاطر شریفتون باشه در اونجا اشکالاتی که به دلالت روایت میشد چند تا بود که اونها را پاسخ دادیم. یکی از اشکالات این بود که این روایت علاوه بر وجه و کفین شامل وهابی قدمین هم هست و اجماع داریم بر اینکه قدمین جایز نیست نگاه به اون. اونجا پاسخ داده شد، پاسخ ظاهرا هم درستی بود، و این بود که نمیشود احراز یک اجماعی در متقدمین و قدما کرد در خصوص حرمت نظر به وجه و کفین و به قدمین. این اجماع تام نبود، از این جهت گفته میشد که نه، خب این روایت از اون روایاتی است که میگه قدمان هم جایزه. این جهتی است که در این روایته. به نظر میاد که دلالت این روایت بر جواز نظر به قدمین تامه. ممکنه کسی مناقشه بکنه در این روایت به همین مناقشه های واضح، یکی مناقشه بکنه که سند نداره، خب درسته این سندش ارسال داره. مناقشه دوم این که کسی بگوید این جواز نظر به قدمین خلاف اجماعه. اینم این مناقشه دوم البته وارد نیست، برای اینکه ما اجماعی در اینجا احراز نکردیم. حالا شاید حتی در بعضی از کلمات اصحاب هم اشاره به جواز یا فتوای به جواز نگاه به قدمین هم شده باشه، تازه این رو مراجعه نکردم، ولی در خاطرم این است که حتی قائل هم داره این مسئله. از این جهته که بنابراین یکی وجه ارسال اینجا اشکال شده، یکی هم وجه خلاف اجماع. این دو اشکالیه که به این متوجه میشه. این خلاف اجماع بودن پاسخش روشنه، نه خلاف اجماعی نیست و اصلا خیلی وقتا مطرح نبوده در اون کلمات قدما این مسئله. این که مطرح باشه و جملگی یا جمع بزرگی معتقد باشن به عدم جواز نظر، این احراز نشده. در مورد ارسال البته رو مبانی متعارف قابل پاسخ نیست، مگر اینکه کسی بگوید هرچه در کتاب کافی شریف آمده اون قابل اعتماده. خب این هم کسانی البته به این مسئله معتقدند، هم در پیشینیان هم در متأخرین کسانی میگن اونچه که در کتاب کافی آمده معتبره. البته این که بگن هر که نامش در کافی آمده ثقه است به عنوان توثیق عام، این یک تقریر و تقریب از اعتماد به همه روایات مرحوم کلینی است که این تقریر کمتر قائل داره، و تقریر دوم این است که نه، مفادی که مرحوم کلینی در کافی آورده اند از روایات قابل اعتماد و موثوق به است. اون مفاد موثوق به است، نه اینکه الزاماً این سند موثوق به باشه. اون مفاد موثوق به است از جهت اینکه یا اشتهار داشته و شیاع داشته، یا اینکه اسناد دیگری داشته و امثال اینها. این بیانی است که بعضی دارن، الان هم بعضی از آقایون اینو نظر دارن. اگر کسی اون رو بگه، طبعا این روایت اشکال اولش هم دفع میشه و اعتبار پیدا میکنه. این در خصوص قدمانه. حالا من غیر از این دیگه الان به خاطرم نمیاد که جایی قدمان را هم استثناء کرده باشه و روایت خاصی داشته باشیم. این دلیل اولی که قدمان قدمان مستثناء هستند، و اگر کسی این روایت را به لحاظ سند بپذیره، خب میتواند این رو احتمال بده. این یک راهه. راه دومی که در قدمان هست اینه که کسی بگوید که ما اطلاقی نداریم در حرمت نظر به اجنبیه، بگیم اطلاقی نداریم و ادله مانعه را هم از قدم مثلا منصرف بداند یا امثال اینها، و مثلا بگوید قدم هم مثل دست و صورت از اموری است که متعارفه که پوشانده نشه، یعنی متعارف بوده که پوشانده نشه. و اصولا حالا شکل جوراب و اینها یک چیز جدیدیه تقریبا، و این جوراب خیلی متعارف نبوده. اون چی که متعارف بوده لباسهای بلندی بوده که پا را هم می پوشانده، ولی همه که اونجور نبوده. از این جهت ممکنه کسی اینجور مطلبی رو هم و دلیل دومی را بیان بکنه مبنی بر این مقدماتی که عرض کردم. یکی این که اطلاقی بر حرمت نظر الی جمیع جسد المرأة الاجنبیه نداریم. دو این که در روایات مانعه هم این چنین شمولی نیست، و عرض شود که و احیانا اگر هم چیزی باشه مثلا انصراف داره اونها. و نکته سوم همین جهت انصرافشه که ممکنه کسی بگوید که مکشوف بودن قدمین یک امر متعارفی بوده، و در یک امر متعارفی مثل قدمین که مکشوف بودنش متعارفه و رواج داره، اگر منعی بود باست یک منع واضح و روشنی باشه، و مثلا چنین چیزی نیست. اینم حالا تقریر و استدلال دومیه که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه که خیلی حالا واضح نیست برامون که این تمام باشه این استدلال. یه مقداری هم البته در اون روایات با یه دقت مجدد و بیشتری هم کرد، ولی احتمال داره کسی اینجور استدلالی هم بکنه. این در خصوص قدمانن، ولی احتمال استثنای قدمانم وجود داره، اما بهش نمیشه اطمینانی پیدا کرد. این یک فرع در قدمان. فرع دیگر در مورد موضع السوار و امثال اون هست، یعنی استثنای بخشی بیش از وجه و کفین متعارفه. وقتی گفته میشه وجه، خب معنای خودشو داره، کفین هم که گفته میشه تا مچه. ممکنه کسی علاوه بر اینها بگوید بالاتر از مچ هم مشمول حکم جواز هست. در این جهت هم اون روایت که خیلی مفصلم در بابش صحبت کردیم ممکنه مورد استدلال قرار بگیره که دلیل در ادله جواز نظر و طائفه مجوزه دلیل پنجم عبارت بود از اون روایت قرب الاسناد، ما رواه فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهم السلام قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له، ما يصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له، به چه اعضایی از زن اجنبیه میتواند نگاه بکند؟ اونجا همونطور که در خاطر شریفتون هست امام پاسخ دادن که الوجه و الکف و موضع السوار. اینجا هم از اون روایاتی بود که علاوه بر وجه و کفین یه چیزی افزوده شده بود که موضع السوار بود. این روایت هم مفصل اونجا محل بحث قرار گرفت، از لحاظ سند خالی از اشکال نیست، از جهت هم قرب الاسناد هم اون عبدالله ابن الحسن، اما از نظر دلالت اشکالاتی که به روایت شده بود همه رو جواب دادیم و دلالت روایت رو تام دانستیم. اتفاقا این روایت از اوناییست که باز شبیه اون روایت قبلی از یک وضوحی در دلالت برخورداره. ما یصلح له ان ینظر الیه من المرأة التي لا تحل له، کجاها و چه اعضایی از زن نامحرم میشه نگاه کرد؟ این جواب سوال واضحیه، جوابم اینه که الوجه و الکف و موضع استوار. اشکالات و شبهاتی که به استدلال وارد شده بود همه را پاسخ دادیم و دلالت اون را تام دانستیم. این روایت هم علاوه بر وجه و کف به موضع استوار چه میکنه؟ اونجایی که دستبند میبندن، علنگو میبندن، اونجا موضع استواره. حالا یا مقصود موضع استواره یعنی خود سوار، یا اینکه نه اونچه که ظاهرش یعنی اون جایی که دستبند بسته میشه. حالا حتی اگر خود سوارم باشه اون ملازمه با اینه که سوار چیزی رفت و برگشت داره، چیز ثابتی نیست که بگیم حالا کل جلو پوشونده. عملا وقتی میگه به سوار میشه نگاه بکنی یعنی اینکه به موضعش هم میشود نگاه کرد. این دلالت دلالت تامی هست. و این اون بحث قبلی این روایت هم دو اشکال بهش وارد شده. یک اشکال اینه که سند ضعف داره، این اشکال وارده، مگر اینکه کسی قرب الاسناد را بپذیره بگه از کتابهای مشهور قرب الاسناد، کتاب عادی نبوده. و در مورد عبدالله ابن حسن هم به نحوی مثلا توثیق بکنه، بگه از اجلا هست و اشتهار دارد و از این قبیل. راهی برای توثیق هست، اما در این حال اطمینان شیخ مقدار دشواره. این اشکال اوله که با تردید میشه ازش عبور کرد. اشکال دوم نظیر همون بحث سابقه که کسی ادعا بکنه که این مفاد خلاف اجماع اصحاب است، والجواب الجواب، جوابش اینه که چنین اجماعی احراز نمیشود و از این جهت موضوع استوار را ممکنه بگه به استناد این روایت بگیم جایز نگاه. این دلیل اوله که این روایته. دلیل دومم که در اینجا شاید یک کمی اقوای از اون استدلال دوم در قدم باشه این است که کفین که گفته میشه یک کمی بالاتر از کفه، این امر خیلی متعارفیه، این بیش از اون قدمینه. چون قدمین حالا لباس بلند میپوشیدن، اصلا پایینه، حالا اینکه کسی نگاه بکنه اینا خیلی متعارف نیست. اونجا ممکنه کسی جواب بده قدمین رو لازم نیست بپوشانن، ملازمه نداره که نظر جایز باشه چون خیلی متعارف نیست. اما دست موضع سوار متعارفه و یه شکلیست که اگر اجازه داده شد گویا یه کمی اطراف اون هم مثلا در بر میگیره. این هم حالا استدلال دیگریست که ممکنه کسی مطرح بکنه. البته این استدلال هم قابل اطمینان نیست، گرچه بی وجه نیست، اما اطمینان به اون خیلی روشن نیست. این هم فرع دوم. تا اونجایی که من به خاطر دارم در ادله این دو مورد بود که روایتی داشت که یکی قدمان و یکی هم موضع سوار مچه، که علاوه بر کفین مچها هم مشمول جواز نظر باشه. بله، اون روایت فضیل بود فکر میکنم، اونم را صبح نگاهی کردیم. بله، اون روایت که خیلی هم مفصل راجعش بحث کردیم دیگه اگر خاطرتون باشه، صحیحه فضیل بود. بله، حالا این در موضع استوار این دو دلیل بود، اونو میشه دلیل سوم شمرد برای اینکه موضع استوار مستثناست. اون دلیل روایت و صحیحه فضیل ابن یسار بود که پنجمین دلیل از ادله مانعه بود. روایت و معتبره یا صحیحه فضیل که باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1، باب 109 حدیث 1 بود که فضیل از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که میگه سوال کردم عن ذراعین من المرأه من الزینه التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ذراع از زینتی است که لا يجوز النظر الیها، حضرت فرمود نه. بعد داشتن و عرض شد که و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، که احتمالات زیادی راجع به این جمله های ذیل بود و عرض شود که بله، حالا این روایت در واقع با یک احتمال معارض با اون روایتی میشه که خوندیم که میگه مادون از سوارین، اگر بگوییم به معنای زیر تحت سوارین باشه این میگه زینت نمیشه نگاه کرد، این میشه معارض اون روایت. و چون چی هم هست معتبره هست مقدم میشه، اونم معتبره نیست که مادون از سوارین اگر میشه. اما اگر مقصود این بود که مادون از سوارین یعنی بنابر این احتمال دوم گفت که دست رو اینجوری که میگیره مادون یعنی پایین تر از سوارین، اون وقت دلیل بر این میشد که موضع سوار هم جایز نظر بهش. این از اون روایاتی بود که احتمالاتی درش بود که نتایج کاملا متعارض میداد. کما این که اگر بنابر یک احتمال این روایت و صحیح فضیل میشد معارض این روایت که الان خوندیم که موضوع استوار را میگفت جایزه، روایت قرب الاسناد، بنابر احتمال دیگر نه، اینم خودش مؤید میشه و دلیلی میشه که موضوع استوار را میشه نگاه کرد. این هم در این جهت. بنابراین حالا تو این روایت هم اجمال ابهامی بود، یادم هم نیست که اونجا آخرم نتیجهی که ما اون رو پذیرفتیم چی بود. این حالا با دقت بکنم و ببینم اونجا ده 15 14 15 احتمال راجبش دادیم و بله حالا اینجا معمولا آخرش می‌نویسیم جنبندی چی شد، اینجا جنبندیمون هم ننوشتیم، نمیدونم چجوری نتیجه گرفتیم. و در هر صورت این تعدد احتمالات مانع میشه که به اون استدلال بکنیم، چه برای جواز نظر چه برای حرمت نظر به موضع استوار. و این روایت از اوناییست که بنابر احتمالات متفاوت میشود نتایج کاملا متعارض را ازش برداشت کرد. از این جهته که حالا موضع استوار هم اطمینان به استثناش از حرمت نظر ثابت نمیشه، گرچه یک احتمال نسبتاً قابل قبولی داده میشه. این دو فرع سوم در مورد
از اگر کسی اطلاقات رو نپذیره برای حرمت اینا هم تکنش باید دلیل خاص بیاری میده، یعنی اطلاق برایش تمام نباشه.
بله بله، منتها شعر و زراع و اینها رو که داره اون وقت تقریبا اون وقت سینه و اعضای دیگه روشنه. نه یعنی یه نوع فهوایی در اونا نسبت به خیلی از اعضای دیگر هست. در مورد شعر و زراع و اینها ادله واضحه‌ای داریم و نسبت به سایر اعضا به فهوا میشه. اما بله اونی که استثناء میشه همین هست که داریم بحث میکنیم، اونایی که فهوایی درش نیست همین هست که داریم بحث میکنیم. این حالا خوبه این نکته رو حالا من نگفتم ولی این نکته رو توجه داشته باشید، یعنی ابتدای ورود در این چند فرع باید به این نکته توجه کرد که در سایر اعضا و غیر وجه و کفین یا اطلاقاتی را ما میپذیریم که اگر اطلاقی بپذیریم همه اعضا را میگیره، مورد به مورد با دلیل تام برای استثناء اقامه کرد، یا اینکه نه از منظر دوم وارد میشیم که اطلاقی در کار نیست، اون وقت کار یه مقدار پیچیده تر میشه. ولی وجه حرمت نظر به سایر اعضا این میشه که مثل شعر و زراع و امثال اینها دلائل واضحی داره برای حرمت نظر به اونها، و اونها که ممنوع نظر شد به فهوا یا با الغای خصوصیت غالب اعضای دیگر هم یحرم النظر الیها. ولی این دیگه در تقریب دوم که اطلاق نباشه بلکه الغای خصوصیت یا فهوا باشه، همه اعضا اینطور نیست، سینه، پاها، نمیدونم ساق، اینا همه همینطوره. اما اینکه حالا یک مقداری اطراف صورت یا قدمین یا حالا موضع استوار، اینا از اون جاهاییست که شاید بشه بگیم الغای خصوصیت یا فهوا نیست. اینا دقیقا همینا که الان داریم بحث میکنیم.
اگه اینا نباشه فرض کنید ادله جواز هم منتفی بشه، ولی جواز علال قاعده است تو اینه.
بله دیگه، یعنی بله 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 عرض کردیم دیگه، یعنی اون دلیل بعدی این بود که اطلاق که نپذیریم اینها ممکنه که بگیم جایز نظر و مکملش هم همینه، یعنی اطلاق نیست فهوا و الغای خصوصیت هم نیست ولی زمان ممکنه بگیم جایز نظر. عرض کردیم این مسئله را، و این هم در این جهت که ترجیح میده، این که حالا من همینجورم میگم ترجیح داده میشه به خاطر همینه. در واقع دو راه برای شمول حرمت نظر به همه اعضا به جز وجه و کفین داریم، یک اطلاق یا عمومی برای حرمت نظر به جمیع اعضای و جسد مرئی اجنبیه اگر باشه، که این محل تأمل بود. دو، الغای خصوصیت و فهوای از اون شعر و زراع و امثال این هاست، که این الغای خصوصیت هم غالب اعضای و جسد مرعی اجنبیه را میگیره، اما بعضی از قسمت ها را نه، که همین قسمت هایی که داریم بحث میکنیم، پا هست و مقداری مثلا مچ و حتی اطراف صورت، مثلا صورت اینجوری نه یه مقدار این طرفتر، یا دیدید الان هم کچ میکنن گاهی کمی پایین تر میاد چانه هم مثلا زیر چانه یه مقدار پیداه. اینا مثلا موازه ایست که ممکنه کسی بگوید دیگه ما دلیل نداریم برای حرمت. این همونی بود که قبلان هم به عنوان دلیل در قدمین گفتیم، در وجه، در موضوع سوار و دست و مچ هم میاد، و منطقه هم در قدم هم در مچ روایاتی هم داشتیم و معارضش هم معارض تامی نیست، برای اینکه یک اجمالی داره اگر نگوییم بیشتر به اون سمت ظهور داره. براءت، بله، یعنی دلیل حرمت تام نیست، طبعا حدیث رفع جاری میشه. فرع سوم در ارتباط با همین چانه و این هاست که ممکنه کسی اینجا هم بگه که از مواردی است که جواز نظر داره. در چانه البته مثل اون بحث های قبلی می شود دو دلیل اقامه کرد، یکی همین سیه فوزیله که مادون الخمار احتمالاتی داشت، خمارمون مقنعه بود و مادون خمار ممکن بود بگیم که پایین تر از این قسمت خمار که صورت را می گرفت، و اون وقت مادون الخمار وقتی به سینه برسه قطعا می دونیم جایز نیست، یا حتی گردن با همون فهوا و چنها ساقط میشه. اما در حد چانه ممکنه در مادون الخمار وارد باشه. این یک دلیله. دلیل دوم هم همین دلیلیست که الان در قبلی هم اشاره میکردیم، مبنی بر این تقریر که اطلاق نداریم، یک، دو، فهوا و القاء خصوصیت از ادله حرمت نظر به شعر و ذراع و ساق و امثال اینها هم شامل مثل کف، قدمین و موضوع سوار و قسمتی از اینجا که خود حالت متعارف هم داره که مقنعه میبندن گاهی پیدا میشه و چی نیست، شامل اونها یعنی اون دلیل القاء خصوصیت و فهوا این دو سه موضع را نمیگیره و از این جهت میشه بی دلیل بر حرمت و براءت میگه جایز نظر به اون. این سه موردیه که قابل این هست که به شکلی جواز نظر به اون تعمیم پیدا بکنه. اون چی که میتواند جلوی این جواز نظر و براءت رو بگیره یا این هست که بگیم اطلاق داریم، یا یک دو، اینه که اونایی که منع میکنن یک باید بگن اطلاق دارن، دو اگر اطلاق نیست بگیم فهوا و القاء خصوصیت اینها رو هم در بر میگیره، و سوم اینکه بگیم مثل روایت مادون الخمار و خمار و مادون السوار را یه جوری معنا بکنیم که شامل اینها هم بشود، و هر سه استدلال محل مناقشه است. از اون طرف در خصوص کفان و موضوع سوار که روایت و دلیلی هم داشتیم گرچه سند تام نبود، از این جهت بی ترجیح نیست که این دو سه مورد هم جزء مستثنیات نظر باشه، اما در این حال همین یک ترجیحی است نه اینکه انتخاب نیست.
این روایت
نه، این برای اینکه تو همین روایت جایی هم داشتیم که اینام رو اضافه کرده بود.
مثلا نسبت سنجی هم بشه اون طرف
خیلی زیاد نیست، بالاخره اونا هم کلن حالا اون استدلالات و ادله اونها یعنی من دیشب همین رو چی کردم، اینجور چیزی نمیشه. مثلا یکی دو سه تاشونه که رفته از زهرا رو دیده، اون صحبت وجه شده، حالا دیگه اصلا کار به چیزای دیگه نداره، یه مقام حصری نیست. یا از شبت که از این قبیله چند تاش، ولی زای این حالتی که بگیم یک حصری از اینها افاده میشه دو اینها، یا میگه حالا مثلا میخواد شهادت بده، تتنقع و تظهر الشهود، اون در مانع است. در مجوزه، حالا در مجوزه چند تاش از اون قبیله که همون بحث حضرت زهرا سلام الله علیها است. بعضیش هم اینه که عرض شود که مثلا به نظر الی المرأة الجمیله یعجبن النظر الیها، حضرت فرمود لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق. مثلا اینجور هیچ کدومش یه حالتی که بگیم حسری میخواد افاده بکنه نداره، جز دو سه تا که اینم حالا با این شکلی که عرض کردیم. بنابراین این بی وجه نیست که کسی این دو سه مورد رو هم جز استثناءات حرمت قرار بده و بر اساس اصالات البراءه قائل به جواز نظر بشه، اما در همین حدی است که احتمال مرجعی، نه اینکه انتخابی باشه. صلی الله علی محمد.